آیه نازل شد که نه، این تقیه است. مهم اینه که قلب انسان. البته این معنیش نیست که حالا هر جایی آدم مثلا فرض کنید همرنگ جماعت بشه ولی قلبش گفت گر خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو، این کاملا
در این شرایط اگه واقع شد دیگه،
این در این شرایط، یعنی دیگه هیچ راهی برای نجات پیدا کردن نداری الا اینکه تقیه کنی.
بله.
خب پس هم اونها شهید شدن، هم عمار شهید شد بعدن در جنگ صفین. ایشون فهمید کدام اجرش بالاتره. اینا رو دیگه من نمیتونم بگم کی اجرش، ولی ایثاری که اونا نشون دادن بیش از ایثاری بود که عمار در اون قصه شکنجه ها، ولی بعد از اون که دیگه عمار شد شاخص،
بله،
شد علم، شد علم،
تقتله الفئه الباقیه،
فئه الباقیه، این اصلا شد یه چیزی. اونقدرم حضرت اینو فرمود که دیگه همه این رو یاد گرفته بودن که معیار حق عماره. بله. نفرمود علی رو به گناهی دیگری امیرالمومنین بیان کرده بودها.
بله.
ولی حالا اونا چون نسبت به است امیر حساس بودند و کینه داشتن و بغض داشتن. بله. ولی نسبت به عمار که اینگونه نبودن. لذا وقتی که عمار در صفین به شهادت رسید، لشکر معاویه به هم ریخت،
چون شنیده بودن
اون. بله. گفتن چیه؟ حالا اینجاست که معاویه میاد اون حق بازی خودش رو اینجا نشون میده. آمد با صدای بلند با لشکریانی صحبت کرد، گفت شما که میگید عمار را هر کس بکشد اون فئه و اون گروه طاغی است و باقی است و خارج از دینه، من از شما سوال میکنم، ما کشتیم عمار را یا علی کشت؟ اگه علی نمی آورد اون رو به این معرکه که کشته نمیشد، پس قاتل عمار علی است. و باز اونا بیچاره های کم فکر و مستضعف این حرف رو پذیرفتن، مثل همین الان که ترامپ و امثال ترامپ، یعنی تو روز روشن آدم میکشن، جزیره اپستین تشکیل میدن، کودک آزاری میکنن، کودک خاری میکنن، بعد حقوق بشر هم میگن که کی حقوق بشر رعایت نکرد، بگیرید اون به بند بکشید، تحریمش کن.
بله. حضرت امین هم جواب دندان شکنی دادن، گفتن اگر این طور باشه پس حمزه رو هم پیامبر به کشتن دادن.
بله.
یعنی این چه نحوه استدلال مضحکیه که البته خب همونجور که فهمیدید بعضی از بالاخره تحت تاثیر واقع میشن دیگه، خیلی با کمال تاسف. خیلی متشکرم. حالا ما یه برنامه داریم جناب استاد در رادیو معرف به نام جرعه که احادیث کافی در شرح میشه از اساتید گرانقدر. یکی از بخش‌های کتاب کافی اصلا بخش تقیه است و بحث تقیه است که ظاهرا در اون احادیث هم ذکر شده که حضرت رسول به عمار توصیه کردن که اگر دوباره در اون شرایط واقع شدی همین کار را انجام بده.
بله. دیگه حضرت تاییدش کرد.
بله.
اصلا وقتی هم که آیه نازل شد و همون هر وقت در این شرایط قرار گرفتی، از اصلا روایت داریم دیگه تقیت و دینی و دین و آبای.
بله. خیلی متشکرم جناب استاد ملکی از پاسخی که به این سوال عزیز شنوندمون دادید. ساعت 16:33 دقیقه است و همچنان با برنامه پرسامان قرآنی در محضر شما هستیم.
من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم.
کسانی که بعد از ایمان کافر شوند، به جز آنها که تحت فشار واقع شدند در حالی که قلبشان آرام و با ایمان است، آری آنها که سینه خود را برای پذیرش کفر گشودند، غضب خدا بر آنهاست و عذاب عظیمی در انتظارشان.
پرسمان قرآنی. پرسمان قرآنی.
بله. آیه 106 سوره مارکه نحل رو که موضوع سوال از شنونده بود با صدای قاری هموطنمون استاد عباس امام جمعه شنیدیم. جناب استاد ملکی، یکی از عزیزان شنونده به نام آقای خسرو از بروجرد سوال کردن و فرمودن که آیا داستانهای قرآن 100% اتفاق افتاده؟ اگر چنین است چرا در کتب تاریخی به بعضی از آنها اشاره نشده؟ مثلا قوم ثمود، قوم عاد، اینا که در قرآن هست داستانشون، چرا تو تاریخ خیلی ذکر روشنی از اینها نیست؟
خب این ما در قرآن شک نداریم، در تاریخ که باید شک کرد، باید کلی بررسی کرد که آیا این روایت تاریخی درست هست درست نیست،
آفات تاریخ رو باید
پیش بله دیگه.
دو سال من سوال از شمندر اینطوری مطرح میکنم که حالا اینطور نیست که مثلا قرآن فقط منظورش بیان عبرت باشه نه نقل دقیق تاریخ، اینطور میشه چیز کرد؟
نقل دقیق تاریخ به این معنی که تمام اون ریزکاری های تاریخ رو قرآن بخواد بیان بکنه، مثل همین رمان که نوشته میشه، داستان هایی که نوشته میشه، داستان پردازی میشه.
قرآن داستان پردازی نداره.
نداره،
یعنی اون چه که هست اتفاق افتاده و واقعیت،
منتها کدام قسمت از اون اتفاقات رو بیان میکنه؟ اون قسمتی از اتفاقاتی که مایه عبرته، مایه درسه، مایه یاد گرفتن و بر اساس اون زندگی کردنه،
ولی به منظور هدایت داستان پردازی نمیکنه.
نمیکنه بله. لذا تمام داستانهای قرآن راستان راستانه، هیچ شکی داره. حالا اینکه در مثلا داستانهای فلان قوم و فلان قبیله اینها نیامده است، خب ننوشتن یا نوشتن از بین رفته، ولی اون چی که 100% نازل شده و حفظ شده و خود قرآن درباره حفظش تأکید داره که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، قرآنه. شما حتی کتاب اشعار حافظ رو که این همه بهش عنایت هست، توجه هست، می‌بینید که نسخه های مختلف داره.
بله.
و در بعضی نسخه بعضی اشعار هست که در بعضی جای اون شعرها
نیست.
اما بله. قرآن اینگونه نیست. شما یه قرآنی نداری که در یه جای مثلا یه سوره هایی باشه، در قرآن دیگه اون سوره ها
نباشه.
نه.
بله. خیلی متشکرم. اگر اشتباه نکنم نقل مرحوم استاد شهید مطهری است که حتی نسبت به ادیان دیگه که تاریخشون در قرآن اومده، حضرت عیسی علیه السلام، حضرت موسی علیه السلام، که اگر این نقل ها نبود شاید بخش مهمی از تاریخ این انبیا از بین میرفت اصلا.
بله همینطوره.
یعنی در واقع قرآن این خدمت رو هم به تاریخ کرده که بخشای از تاریخ رو که در تاریخ ذکر نشده حفظ کرد. خیلی متشکرم از توضیحی که فرمودید. ساعت 16:37 دقیقه است. همکار عزیزمون پشت خط تلفن هستن و اگر سوال قرآنی دارید میتونید تلفنتون بردارید با شماره 329-551 با پیش شماره 025 تماس بگیرید، همکارمون جواب شما رو خواهند داد. همچنان در خدمت شما هستیم.
این آیه مبارکه قرآن، اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، که حاشر که خود خداست، خدا محشور میکنه به رحمان. این روی توضیح بدن چون در خیلی از جای قرآن داره حشرناهم، که حشرناهم خود خدا حاشره. یوم نحشر من کل امتن فوجا، روزی که از هر امتی گروه دیر محشور میکنه، حاشر خداست و الله محشور میکنه به رحمان. این چی جوریه؟ این یه سوال. یه سوال کوچیک دیگه هم اینه که در قرآن میفرماید ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضی، یا ورود همه در به جهنم، که البته ورود غیر دخوله و همه باید اونجا وارد شن. این نمیخونه با آیه دیگه که داره ان الذین سبقت لهم من الحسنا اولئک انها مبعدون، اونهایی که حسنای ما اونها رو سبقت گره مبعدن، دورن، لا یسمعون حسیسها، صدای جهنم هم نمیشنون. این چجوری جمع میشه با ورود؟
يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا.
خیلی متشکرم از این عزیز شنونده که سوال خیلی تخصصی و دقیق مطرح کردن که دو بخش داشت. بخش اولش مربوط به همین آیه بود که با صدای استاد منشاوی شنیدیم، آیه 58 سوره که مریم، که خداوند میفهمد که روزی که ما محشور میکنیم متقین را به سوی رحمان. سوالشون این هست که این ساختار جمله چرا این شکلیه؟ چون خود حشر کننده خداونده، یعنی وقتی داره به صیغه تکلم صحبت میکنه که ما محشور میکنیم، چرا الرحمان رو به صیغه غایب آورده؟ این ساختارش چجوری جور در میاد با هم؟ مثلا علالقاعده باید اینجوری میبود که ما متقین را به سوی خودمان محشور میکنیم، یا خداوند متقین را به سوی خودش محشور میفرماید. اینکه ما محشور میکنیم به سوی خدا به چه معناست؟
خود قرینه وفد وفد یعنی اون گروهی که مورد احترام خاص قرار میگیرن،
هیئت ویژه،
هیئت ویژه که پذیرایی ویژه از اینها صورت میگیره، نمیشن وفود وفد ها.
همین الان هم جاست در عرب سیاسی هیئت هایی که از یک کشور میرن به یک کشور دیگه بهشون وفد گفته میشه.
خیلی حالا یه وقت مثلا فرض کنید بلا تشبیه ما میگیم که آقا شما تشریف بیارید، ما از شما پذیرایی جدی به عمل میآوریم، یه باقی هست، شما رو داخل اون باغ میبریم، در اون باغ هم یه راقی هست اونجا. خب ما که نگفتیم بیایید پیش من، این به جایی که من بگم بیایید پیش من، میگم بیایید توی بهشت من، بیایید توی جنت من، بیایید توی باغ من. اتفاقا یکی از سوالایی که اینجا مطرح اینه که چرا نفهمود یوم نحشر المتقین الی الجنه، ما متقین را دعوت میکنیم به سوی بهشت حمود رحمان. به قرینه وفد معلوم میشه که خدای سبحان از این متقین که اوصافشو قبل و بعد بیان کرده خیلی تحویلشون گرفته. یک، چون تعبیر وفد به کار برده، یعنی از شما پذیرایی خاص الخاص به عمل میاری. نکته دوم این که من خدا هزار یک اسم دارم، یکی از اسم هام رحمانه، من شما رو با وصف رحمانیتم پذیرایی میکنم.
بله،
نه با وصف مثلا فرض کنم عدالتم، نه، با وصف رحمانیتم. اینا دیگه واقعا از اون تعبیرهایی که حضرت در نهج البلاغه داره، شماره خطبش یادم رفته، اونجا فرمود که اگر شما ویژگی های بهشت را، بعد اونجا چند تا از ویژگی های اتفاقا ظاهرش که باغ و نمیدونم راق و میوه و اینا را مثال میزنه، نمیره تو بحثای خیلی معنوی، فرمود اگر اینا رو خوب میفهمیدید یک لحظه در دنیا طاقت ماندن
نداشتید، مشتاق بهشت،
مشتاق بودید. حالا اینجا خدای سبحان داره متقین رو به بهشت، نه
به رحمانیت،
به رحمان خودش. اونم با نگاه وفدی، یعنی شما یه تیم خاصه که مورد احترام خاص من میخواد قرار بگیری.
بله،
این در از تعبیر خیلی تعبیر عرفانی و معنوی.
حالا من میخواستم بگم که شاید یه نحوه التفاتی توی آیه صورت گرفته، یعنی از در واقع تکلم به غایب، ولی این چیزی که شما فرمودید که در واقع به مقام رحمانیت و اون شأن رحمانیت خداوند دارن به نحوی دعوت میشن، این خیلی دلچسب داره. خیلی متشکرم جناب استاد از توضیحی که فرمودید. بخش دوم سوالشون این بود که در آیه 71 سوره مبارکه مریم در واقع یه حکم کلی بیان شده که همه انگار وارد جهنم میشن دیگه، همه از متقی و کافر و اینا. ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جسیا، بعد خداوند متقین رو نجات میده و ظالمین رو در اون باقی میگذاره. حالا ایشون گفتن که این با آیه اولئک انهم مبعدون که بهشتی ها اصلا از جهنم دور هستن چطور جمع میشه؟
بله،
که لا یسمعون حسیسه ها، انگار که اصلا فرسنگ ها فاصله دارن.
بله، حالا اونجا یه بحثی وجود داره، خودشون هم الحمدلله خب اهل فضلن، هر کی هست از فرمان شدش معلومه که این مسئله ورود آیا به معنی داخل شدنه یا به معنی وارد شدنه. وارد معنی که تو لبش قرار گرفتم و داخلش نشده، مثل داستان هست موسی علیه السلام که آمد کنار چشمه، نرفت داخل چشمه. اون آیه‌ای که اونجا کلمه
ورد و ما امدینه،
آها
بله،
و اون اونجا
ورده داره
از اون استفاده کردن که یه نه، یعنی به معنی که داخل آب شد، که در کنار آب قرار گرفت.
بله،
درست شد. ما الان نمیخوایم اون رو اینجا بحث بکنیم، اما بر طبق روایاتی که وجود داره، مثل همون روایاتی که داله بر اون پل صراطه، که روایت زیادی هم هست که همه باید از روی این پل که از روی جهنم میگذره باید عبور کنن، که از شمشیر تیزتره، از مبارک تره. چه خب خیلی از اونها که اهل ایمان هستن از پل صراط میگذرن، اما اونهایی که مشکل دارن اونجا پاشون میلغزه و سقوط میکنن در جهنم.
نظر الظالمین فی حاجسیه.
احسن. بله. درست. بعضی روایت داره که مؤمنین وارد جهنم میشن، اما جهنم با دیدن مؤمنان آتشش سرد میشه، بردن و سلاما میشه. مثل داستان هست ابراهیم علیه السلام که اون آتش وقتی که مواجه شد با یک انسانی به نام جناب ابراهیم علیه السلام، اون اصلا نسوزاند، چون سوزاندنش به اذن الله است، شد بردن و سلاما. یه روایت دست دیگه روایت داریم که افرادی که وارد جهنم میشن چند دستن، بعضی مثل برق عبور میکنن. بر طبق این جهنم سوزانندگی داره، ولی اونهایی که سریع ازش عبور میکنن هیچ احساسی نسبت به سوزش آتش ندارن. بعضی ها مثلا فرض کن به سرعت اسب تیز پا میرن، بعضی ها مثل پیاده، معلومه که یه مشکلاتی دارن، باید یه مقداری اذیت بشن تا اینکه، ولی خارج میشن نهایتا. همه اینا برای اون مراحل اولیه است که انسان ها وارد قیامت شدن.
بله،
یعنی
مواقف قیامت.
احسن. مواقف اینه که اینا که میان اینجا بعد از حساب کتابشون وارد عرصبت که جهنم میشن، که هم جهنم رو ببینن، لذت بهشت رو بیشتر درک کنن، و هم این که اونایی که مقداری مشکلاتی دارن هم اونجا عذاب جزئی ببینن و بعد خالص بشن و برن ببیرون. اما اون آیهی که ایشون از سوره مبارکه انبیاء آیه 101 خوندن، ان الذين سبقت لهم منا الحسنا، یعنی اونایی که سبقت گرفتن و حسنا شامل حالشونه.
بله.
درست. اینها اولایی که انها، یعنی از جهنم مبعدون. خب بله. وقتی که اونها رفتن در بهشت قرار گرفتن، از جهنم دور میشن دیگه.
بله.
این مال مرحله بعده. پس تمام انسانها حتی انبیا، ان منکم الا واردها، همه وارد جهنم میشوند.
کان علی ربی که حتما مقضی یا با تأکید هم هست.
و مؤمنین اونجا هیچ اذیت نمیشن، جهنم رو میبینن تا نعمت بهشت را داشته باشن. تو عرف الاشیا و ازداده ها
که اگر شما پاستون لغزده بود جایگاهتون اینجا
بود. اما این دومی آیه 101 که سوره بارکه انبیا نسبت به اونایی است که مؤمنان دیگه رفتن در بهشتشون مستقر شدن و معلومه دیگه اینا کلا از جهنم دورن.
بله. خیلی متشکرم از توضیحی که فرمودید. فاصله از اتاق فرمان بگیریم.
آرشاد که در قرآن اومده که فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، مخاطب عباد هست نه ناس. مخاطب ببینم فرق اینها چیه، چون بعضی میگن اول باید عبد بشی بعد همه سخنان را بشنوی و بهترینش را انتخاب کنی. و عبد هم در قرآن یک بعد معنوی داره، یعنی همه مردم را شامل نمیشه. لطف کنید که کارشناس برنامه در این مورد توضیح بدن. خیلی ممنون و متشکر.
خواهش میکنم. معرفی میفرمایید.
من ابراهیم پور هستم از شیراز.
متشکرم. خدا نگهدار.
خداحافظ.
فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه.
خیلی متشکرم. سوال از شنونده مربوط بود به آیات بعد از 17 و 18 سوره مکه زمر که خیلی هم از طالب بهش استناد میکنید، به این آیه، آیه معروفی هم هست. حالا سوالشون این هست که در اینجا که فرموده که فبشر عباد، بندگان من رو بشارت بده که سخن رو اول میشنون و از بهترینش تبعیت میکنن، آیا میتوان این برداشت رو داشت که اول انسان باید بنده باشد بعد سخنان رو بشنود؟ یعنی اگه بندگی نداشته باشه اصلا نمیشنوه سخن رو.
به نظرم سوال خیلی خوبی کردن که تشکر میکنیم از این سوالهای خوب که باعث بشه علی ها نکات دقیق تری مطرح بشه و همه شنوندگان عزیز استفاده کنن. انسان ملهمه به دو الهامه، یک فالهمها فجورها
و
تقواها. این یک نکته. دوم این که خدای سبحان انسان را هدایت اولیه در بارش انجام داده،
همه انسان ها.
چون الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، این متقین در اول سوره مبارکه بقره یعنی کسانی که به گناه و ظلم و تباهی آلوده نشدن. به قول شهید مطهری و علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه ما، فمن یعنی فطرت الهیشون باقی هن.
یعنی اون هدایت اولی رو ضایع نکردن.
اینجور انسان ها وقتی پیامبر رو ببینن عاشقش میشن، وقتی حضرت امیر ببینن سلام الله علیه عاشقش میشن، امام حسین ببینن عاشقش میشن، حرفای قرآن رو بشنون دوست میدارن، تبعیت میکن. اما کسانی که سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، خدای سبحان میگه من اینا رو منصرف میکنم از اینکه به سمت حق حرکت، نه اینکه من خدا منصرف میکنم. یعنی اونها کاری کردن با خودشون که ان یراو کل آیتن لا یؤمنو بها، هر آیه ای هر معجزه نشونش بدی اینا ایمان نمیارن. و ان یراو سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا، راه رشد نشونش بدی انتخاب نمیکنه. و ان یراو سبیل الغی یتخذوه سبیلا، اما راه باطل، شرابخوری، قماربازی، آدمکشی، اینا رو نشون بدی، این دیگه از اون فطرت الهیش خارج شده.
فی قلوبه مرزون، انگار یه مرزی دارن،
یعنی مریض، خودش مریض کرده با حرامخوری، با شرابخوری، با دروغگویی، با تهمت، اینجور چیزها خودش مریض کرده، روحش مریضه. لذا این اصلا چیزای خوب رو بر نمیتابه، مثل معده‌ای که غذای خوب بهش بدی پس میده، ولی مثلا داروهای خیلی تلخ بهش بدی میپذیره. این روح به این شکل شده. این سوال اولشون خیلی فنیه که آیا این آیه که فرمود فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، آیا هر کسی به این مقام میرسد که اتباع بکنه، یک، دو، انتخاب بکنه احسن را، هم بتونه استماع کنه، هم بکنه، هم اتباع احسن بکنه؟ هر کسی این کارو میتونه بکنه؟ میگیم هر کسی خیر. کی میتونه؟ حالا خود آیه میگه کی میتونه، آیه 17 و 18 میگه کی به این مقام میرسه. ببینید آیه 17 اینه والذین اجتنبوا الطاغوت، کسانی که از طاغوت اجتناب میکنن، از چیش اجتناب میکنن؟ ان یعبدوها، از این که عبادت کنن بتها را. دیگه چی؟ این ویژگی اول. و انابوا الی الله، اینا انابه به خدا میکنن، بازگشتشون به خدا. این یعنی ترجمه لا اله الا الله، یعنی همه اله ها رو از خودشون دور میکنن، خودشون رو به الله وصل میکنن.
فمن یکفر به طاغوت و یؤمن
بالله لهم، برای این گونه انسان ها البشرا، پس بشارت باد برای این انسان هایی که اجتناب از طاغوت میکنن و توجه کامل به خدای سبحان میکنن. اینا کیان؟ فبشر، اینا کسانی هستن که، بندگانی هستن که استماع قول میکنن، اقوال رو میشنون و بهترین رو میتونن انتخاب بکنن، اتباع احسن میکنن. اینا کیان بیشتر توضیح بده؟ اولئک الذین هداهم الله، خدا اینها رو هدایت کرده. و اولئک هم اولو الالباب، اینا اهل فکرن،
صاحب اندیشه.
لذا این جمله که شما فرمودین نکته مهمی، به خاطر همینی که میگم با هر کسی ننشین، هر حرفی رو گوش نده، هر جا نرو، چون میری خودت مریض میکنی این روح خودت رو، بعد دیگه از قرآن خوشت نمیاد.
آجا این در واقع شاید این نکته که فرمودید که هر حرفی رو نشنو و با هر کسی نشین، نشست و برخاست نکن، حالا آیه مفادش این نیست که برعکس داره میگه، یعنی بالاخره با هر کسی بشین، هر حرفی رو بشنو، بعد
نه از انتخاب بعد به این مقام برسی، یعنی به یه جایی برسی که به کلمه توحید رسیده باشی، بگی لا اله
الا الله.
لذا من همیشه تاکید میکنم، میگم برای تربیت فرزندانتون، خودتون اعتقاداتون رو اعتقادات کار کنید. تا رو اعتقادات کار نکردی با دو تا شبهه از پا در میای.
نه
مخصوصا شبهاتی که این روزا کتابایی که می‌نویسن آسمان ریسمان میکنن و خیلی دار گرفتار میکنن، اینه به خاطر اینه که اینا به اون مرحله نرسیدن. آقای قزنفری میگه نداریم در فقه که نگهداری کتب زاله حرامه.
بله
کتب زاله یعنی چی؟ یعنی اگر بخونی منحرف بشی. نگهداریش حرامه، یک خوندنش حرامه، دو خرید فروش هم حرامه، سه مگر برای کسانی که متخصصن
اولو الالبابن.
اولو الالبابن.
درستان این آیه 17 یه نکته داشت، من اینو میخوام از حضورتون خودم سوال بکنم که در واقع نکته که فرمودید که با هر کسیش نشست و برخاست نکن، این والذین اجتنبوا الطاغوت میتونه اشاره به همون باشه، اجتناب از طاغوت؟ چون یه حدیثی حالا خودتون فرمودید یا یکی از عزیزان دیگه یادم نیست که روایتی از مضمونش این هست که اگر کسی به شنونده گوش بدهد در واقع او رو عبادت کرده.
بله.
اگر اون گوینده از خدا بگه خدا رو عبادت کرده، اگر از شیطان بگه شیطان عبادت کرده.
درسته.
این آیه میتونه همین مطلب باشه که در واقع ما بعد از طاغوت اجتناب کنیم، در واقع گوشمون رو به طاغوت ندیم.
مگر اون وقتی که بتونی گوش بدی بفهمی که این طاغوته و ردیهشو بزنی، جواب بدی، جواب بنویسی، اونجا اشکال نداره.
بله.
اما که تو الان به اون مرحله نرسیدی، مثلا فرض کن کلاس اول ابتدایی که بخواد مثلا جبر و نمیدونم هندسه حل بکنه، معادله 3-4 مجهولی بهش بدیم یه حلش کن.
بله.
خب نمیتونه حل کنه.
بله. من حالا یه خاطره کوتاه عرض کنم، من یه زمانی تازه خوشنویسی رو شروع کرده بودم، بعد به ذهنم میرسید که فلان استادی که مثلا 50 سال خوشنویسی میکنه مثلا فلان کلمه رو خوب نمینویسه. مثلا کسی که مثلا 2 ماه داره خوشنویسی میکنه نه وقتی که یه خود بیشتر کاری میدیم نه اینجوری هم نیست. بله خیلی متشکرم، انشالله که در واقع این یه نحوه خود کمبینی هم نیست که ما بخوایم عرضم به حضورتون که خودمون رو اولو الالباب ندونیم. متشکرم از همراهیتون با برنامه پرسامان قرآنی. فکر می‌کنم جواب استاد یک سوال دیگر رو بتونیم خیلی کوتاه پاسخ بدیم در محضر شما. یکی از عزیزان شنونده سوال کردن، گفتن که چرا خداوند در قرآن خود را بیشتر با ضمیر هوه یعنی او معرفی میکنه؟ در واقع اینطور منطقی تره که اگر کسی راجع به خودش داره صحبت میکنه با ضمیر من باید صحبت کنه، انا. چرا خداوند بیشتر گفته هوه؟
حالا بیشتر و کمترش رو باید آمار بگیریم، ولی انا داره، ما انا من المجرمین منتقل.
همین امروز بحث کردیم،
اونجا که اناست، انا انزلناه فی لیلت القدر،
انا اتینا کرد،
ما انهای زیادی داریم.
اون مواد هوه چی؟
اون بس همون التفاتیست که شما اشاره کردید. یکی از صنعت‌های زیباسازی کلام بحث التفاته. خود ما هم توی اگه بخوایم فصیح بنویسیم، فصیح بگوییم، حتما از قاعده التفات استفاده میکنیم. همش من بگم من من من، این خسته میشه در مقابلی، تنوع میخواد. بعد بگیم گاهی هم ما بگیم، بعد متناسب با خود فضا، گاهی بعد من بگم، گاهی بعد ما بگیم، گاهی بعد خودمون رو با ضمیر غائب معرفی بکنیم.
توی گفتار خودمون هم مثلا میگیم عرض می شود.
بله احسن، عرض می شود، عرض شد
و عرض می رساند. مثلا
قبلا عرض شد.
بله.
کی عرض کرد؟ خب من عرض کردم. لذا اینا اون زیبایی های به معانی و بدیعه که در قرآن از اینها پره، که اونهایی که در فصاحت و بلاغت کار کردن هر کدام از این، خدا رحمت کنه از آیت الله معرفت رو، ایشون زبان شناس بود، در اون کتاب التمهیدشون که 10 جلده به برخی از این زیبایی ها اشاره کرده که با ذکر این واژه، این کلمه، خدای سبحان داره چه مفاهیمی رو منتقل میکنه با چه زیبایی.
بله بله، این از فنون کلامه دیگه.
بله.
خیلی متشکرم جناب استاد از تشریف فرمایتون. به نوبه خودم تشکر میکنم و همطور از طرف عزیزان شما. و همینطور از شما عزیزان شنونده که تا پایان برنامه پرسامان قرآنی همراه ما بودید. تا برنامه آینده، خدایا رو نگه دارتون. به نام سوره کوثر، به اسم بکمن هم اقرأ، به نام سوره کوثر
اقرأ به اسم ربك وانهر.